818-82 پیامک کنید. با رسیدن به ساعت 19 هفته شب بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو بشنوید.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید. هر جا که هستید دعوت میکنم با بدون خط خوردگی امشب ما را همراهی کنید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم که در برنامه امشب مشارکت داشته باشید و به این سوال پاسخ بدید که چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت. چهار گزینه مطرح هست، نظر خودتون رو با شماره‌ای که عرض میکنم بفرستید. ۱. مظلومیت مردم غزه. ۲. جنایات رژیم صهیونیستی. ۳. اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و ۴. همه موارد. دیدگاه خودتون رو در این باره به 30135 پیامک کنید. با ما همراه باشید در کانال رادیو گفتگو در نرم افزارهای ایرانی سروش و بله و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که بدون خط خوردگی رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه‌های ما پیش روی شماست. روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162 هم آمادگی دریافت دیدگاه‌ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات و همچنین دغدغه‌های شما از جانب شنونده رو داره. و اما موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به سفر مهم نخست وزیر عراق به تهران و دیدار با رهبر معظم انقلاب. بررسی تشدید چند صدایی در کابینه رژیم صهیونیستی در قبال جنگ غزه. نگاهی به موضع جدید آمریکا در قبال برجام در میانه جنگ غزه دیگر موضوعی هست که در برنامه امشب بررسی خواهد شد. در بخش گفتگوی ویژه تحولات غزه و تاکتیک های مقاومت در نبرد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. و همچنین نگاهی خواهیم داشت به جلسه اضطراری شورای امنیت درباره تحولات غزه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم در برنامه امشب مشارکت داشته باشید، به این سوال پاسخ بدید که چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت. شماره گزینه مد نظرتون رو به 3035 بفرستید. 1. مظلومیت مردم غزه. 2. جنایات رژیم صهیونیستی. 3. اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و 4. همه موارد. نوزده و پنج دقیقه هست و شما شنونده یه بدون خط‌خوردگی هستید از پخش رادیو گفتگو.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
همراه ما باشید، در این بخش نگاهی داشته باشیم به تشدید چند صدایی در کابینه رژیم صهیونیستی در قبال جنگ غزه، که اظهارات وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی که خواستار بمباران نوار غزه با بمب اتمی شده بود، این رژیم رو، رژیم اشغالگر قدس رو، با دردسر مواجه کرده. جناب آقای مهدی بختیاری، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی، در این بخش ما رو همراهی می‌کنند. آقای بختیاری سلام، شب بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون، در خدمتتون هستم.
تحلیل شما از اظهارات اخیر وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی چی هست که خواستار بمباران نوار غزه با بمب اتمی شده بود؟
بله، ببینید، اولا کابینه فعلی رژیم صهیونیستی و اساسا سیاست مدارانی که الان بر سر قدرت هستن نسبت به گذشته، واقعا میشه گفت که حالا یه اصطلاحی هست میگن کوتوله های سیاسی، یعنی شما با یکی از سطح پایین ترین کابینه های تاریخ رژیم صهیونیستی مواجه هستین. خب همین اظهار نظری که این آقای وزیر کرد، آقای الیاهو، و خیلی دیدیم که واکنش داشت در عرصه بین الملل. خب خیلی کم پیش میاد که یک رژیمی یا یک سیاست مداری، هر چقدر هم که خونریز و جنایتکار باشه، اینطور علنی بیاد راجع به استفاده از بمب اتم، و اونم معلومه که خیلی اطلاع کافی هم اصلا از این ماجرا نداره که اصلا آیا استفاده از بمب اتم اینجا امکان پذیر هست یا نه. ولی وقتی که همچین حرفی رو میزنیم، نشون دهنده این هست که ما با یک کابینه واقعا سطح پایین مواجهیم، که البته در درون خودش هم دچار چند دستگی هست، و این حتی قبل از شروع این جنگ اخیر هم خودش رو نشون داد. اگر خاطرتون باشه، بعد از اون اصلاحات قضایی که نتانیاهو دنبال کرد و خیلی حاشیه درست کرد در سطح افکار عمومی و حتی در سطح نظامی ها و سیاست مدار ها، یکی کسانی که مخالفت کرد همین وزیر دفاع فعلیشون بود که حتی در یک مقطع نتانیاهو اون رو کنار هم گذاشت، اما مجبور شد که برش گردونه. خب این نشون دهنده که این شکاف وجود داشته و این جنگ البته اون رو خیلی بیشتر کرده، خصوصا الان مثلا سیاستمداران حوزه اقتصادیشون، وزرای اقتصادیشون به شدت دارن فشار میارن، به خاطر اینکه این جنگ کم کم داره آثار و تبعات اقتصادی رو نشون میده و اونها جز مخالفین عملکرد فعلی نتانیاهو هستند.
به نظر شما نهادهای بین المللی چطور میتونن نسبت به این تهدید اتمی واکنش نشون بدن؟
بیان اول این تهدیدی که خودشون هم میدونن که اصلا عملی نیست، چون حالا علاوه بر این که استفاده از بمب اتم، حتی شما اگر آمریکا هم باشید یا یک کشور قدرتمند دیگه هم باشید، امکان استفاده از بمب اتم به این راحتی نیست. نه اینکه عرض کردم اصلا امکان پذیر هم نیست. شما در یک منطقه کوچیکی مثل غزه، که حالا فارغ از این که متراکم ترین جاهای دنیاست و این اقدام میتونه که چه آثار جنایتکارانه داشته باشه، به ضرر خودشون هم خواهد بود، چون اونجا سه منطقه کوچیکه. منتها من فکر می‌کنم که باید به شدت با این برخورد کرد، جلوی همچین اظهار نظرهایی رو گرفت. رژیمی که اینطور بی‌محابا استفاده از بمب اتم رو تجویز میکنه، از هیچ جنایتی ابا نداره. و البته اگر این حرف رو نمیزد ما داریم نمیزد باز هم ما داریم توی غزه به صورت علنی و عملی میبینیم که
بله.
امروز اخبار بود که حتی تعداد شهدا بیش از 10,000 نفر شده که بالای 70%شون فقط زنها و کودکان هستن. به نظر من البته خیلی چندان نمیشه امید داشت به نهادهای بین المللی، اما حداقل در عمل میتونن اون رو محکوم میکنن. خصوصا از جهان اسلام و کشورهای اسلامی انتظار میره که یک برخورد شدیدتری داشته باشن.
چرا واکنش مد نظرتون هست؟
ببین حداقلش اینه که اون ارتباطات و آشکار و پنهانی که با رژیم صهیونیستی دارن کنار بذارن، ارتباطشون رو قطع بکنن، یا حداقل همکاری و صادراتی اگر به اونجا دارن حداقل میتونن این رو قطع بکنن، که بزرگترین ضربه به رژیم صهیونیستی این خواهد بود. قبلا 50 سال پیش یک بار اعراب این کارو کردن و نتیجه هم داشتن میگرفتن. به نظرم الان هم میشه همین کاری رو کرد، منتها خب امیدواریم که کشور اسلامی دولت هاشون، چون ملت ها که داریم میبینیم که نه فقط اسلامی و غیر اسلامی هم پای کار فلسطین هستن، اما امیدواریم که دولت های اسلامی هم به خودشون بیان و به قول معروف مقابله بکنن با یه همچین رژیمی که موجودیت و امنیت منطقه رو به خطر انداخته.
برگردم به سوال اول و از ابعاد دیگر موضوع رو بررسی بکنیم. اون چی که مطرح شده با این نگاه، و آیا به نظر شما صرفا از طرف یک وزیر عضو کابینه مطرح شده، یا اون رو میشه موضع غیر رسمی مجموعه رژیم صهیونیستی بدونیم؟
ببینید حالا بحث استفاده از بمب اتم به صورت مشخص، خب یک به نظرم یک اظهار نظر ناشی از نادانی این آدمه. اما اگر منظورتون این باشه که اونها یه همچین روحیاتی داشته باشن، بله همین الان عرض کردم اونا درسته که از بمب اتم استفاده نکردن، اما چندین برابر یک بمب اتم تو غزه بمب رو سر مردم بیگناه ریختن، خونه ها رو خراب کردن، مساجد، بیمارستان ها، مدارس.
نه حالا این که چون این باید بگیم خوی وحشیانه ای دارن که درش تردیدی نیست، برزم
بله
این هستش که این رو میتونیم موضع مجموعه رژیم صهیونیستی بدونیم؟
من فکر نمی کنم، چون اگر یک قوه عاقله در این رژیم باشه حتما جلوی این اظهار نظرها رو خواهد گرفت. باید ببینیم که خود مقامات صهیونیستی با این آدم چه برخوردی میکنن و بعد اون موقع میشه
واکنشی رو داشتی؟
والا من خودم شخصا چیزی ندیدم، اما تو رسانه هاشون، کارشناسانشون و تحلیلگراشون به شدت علیه این اظهار نظر موضع گرفتن، نه فقط به خاطر بحث انسانیش، به خاطر اینکه میگن که شما اولا هیچ وقت رژیم صهیونیستی علنی و صراحتا راجع به توانایی اتمی صحبت نکرده، حالا این اظهار نظر رو به خاطر این باش مخالفن که میگن شما موجب میشید که کشورهای دیگه حساس بشن رو برنامه اتمی ما و جلوی ما رو بگیرن و برای ما دردسر ایجاد کنن. از موضع انسانی نیست که باش برخورد میکنه، از این موضع است که تو برنامه‌های هسته‌ای ما رو با این جور اظهار نظرها به خطر میندازی.
به اعتقاد شما طرح چنین مسئله با همون نگاهی که بیان کردید با چه حربه مطرح شده بوده و بعد از این چه تبعاتی رو میتونه برای همین شرایط ترمیم ناپذیر رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه؟
ببین خب طبیعتا اسرائیلی ها خودشون میدونن که توی جنگ اخیر ضربات خیلی شدید و ویرانگری خوردن، ضرباتی که واقعا حالا همونطور که رهبری هم فرمودن خیلی هاش ترمیم ناپذیر خواهد بود. کسی که در میدان شکست خورده در حرف و در سیاست ممکنه هر چیزی رو بگه برای اینکه یه جوری سرپوش بذاره به اون شکست در میدانش. به نظر من این خودش یک مصداق و یک نمونه بارز برای این هست که بدونی که اونا تو میدان وضعیت نابسامانی دارن و احتمالاً همین وضعیت در آینده هم ادامه خواهد داشت با توجه به مشکلاتی که میبینیم توی نبرد زمینی دارن و توی این چند روز حداقل خودشون اعلام کردن که به طور رسمی اعلام کردن که حداقل 30 نفر کشته دادن که قطعا این تعداد بیشتر از این هاست و احتمالا چون خودشون میدونن که در میدان به نتیجه که میخوان نمیرسن سعی میکنن که ها رو با عملیات روانی یا تو بحث سیاسی این اظهار نظرها رو بکنن.
خیلی متشکرم آقای بختیاری، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم،
شب بخیر، خدا نگهدارتون. درباره تشدید چند صدایی در کابینه رژیم صهیونیستی در قبال جنگ غزه گفتگو داشتم با مهدی بختیاری، کارشناس دفاعی و نظامی. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با بدون خط خوردگی با شما هستیم از بخش رادیو گفتگو. دعوت میکنم در بخش پیامکی برنامه مشارکت داشته باشید. به این سوال پاسخ بفرمایید که چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت؟ یک، مظلومیت مردم غزه. دو، جنایات رژیم صهیونیستی. سه، اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و چهار، همه موارد. دیدگاه خودتون رو به 301035 پیامک کنید. شماره یکی از این گزینه ها رو به 301035 بفرستید. 992-96-75 گزینه 4 یعنی همه موارد رو پیامک فرستادن. 919-0688 هم همینطور گزینه 4 رو فرستادن. آقای خانم رضایی از تهران، آقای خانم رضاپور از باغستان شهریار هم هر 4 مورد رو معتقد هستن که تأثیر گذار بوده در اینکه غزه و تحولات غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار بگیره. 911-1205 هم گزینه 4 رو فرستادند. 913-1261 معتقد هستند که رسانه ها باید که در این زمینه فعالیت بیشتری رو از خودشون نشون بدن و جنایت های رژیم صهیونیستی رو به اطلاع جهانیان برسونن. 919-9646 هم گزینه 4 رو فرستادن. متعهد هستن که همه موارد، یعنی یک، مظلومیت مردم غزه، دو، جنایات رژیم صهیونیستی، سه، اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی مؤثر بوده در اینکه غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار بگیره. آقای محمد رحمدل از مشهد مقدس هم گزینه 4 رو فرستادند. 913-1670 آقای عبدالصمد باقری از اصفهان هم گزینه 4 رو پیامک فرستادند. نگاهی داشته باشیم به سایر پیامک هایی که از جان شنونده ارسال کردن. یک بار دیگه البته سوال پیامکی رو بخوانم. به نظر شما چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت؟ یک، مظلومیت مردم غزه. دو، جنایات رژیم صهیونیستی. سه، اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و چهار، همه موارد. دیدگاهتون رو به 301035 پیامک کنید. آقای علی عزیزی از قم گزینه 4 رو فرستادن و 915-8437 هم همینطور گزینه 4 مد نظرشون هست. در بخش قبل گفتگو داشتم با آقای بختیاری کارشناس مسائل دفاعی و نظامی درباره تشدید چند صدایی در کابینه رژیم صهیونیستی در قبال جنگ غزه. آقای فارس سرفندی خبرنگار شبکه العالم در رام الله نگاهی داشته به این موضوع و نکات قابل تحملی رو مطرح کرده. دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
نتانیاهو درباره اظهارات وزیر گردشگری این رژیم و اطرافیانش اظهار نظر کرد و گفت پیشنهاد اونها غیر منطقیه، زیرا او به خوبی میدونه که چنین اظهاراتی به بسیاری از موارد از جمله اعتراف این رژیم به داشتن سلاح اتمی منجر میشه. عملکرد نتانیاهو در مدیریت درگیری با گروه‌های مقاومت در غزه وی رو بیشتر به ورطه هلاکت میندازه و شاهد اون نیز ادامه تظاهرات در خیابان‌های تل آویو علیه نتانیاهو و علیه اظهارات اعضای کابینه و حتی ادامه جنگ. این نکته رو باید اشاره بکنم به مطالبی که در یک روزنامه آمریکایی که روزنامه صهیونیستی معاریب اون رو منتشر کرده که نتانیاهو از زمان حمله زمینی به غزه که آمریکا با اون مخالف بود تا کنون به هیچ یک از اهداف استراتژیک واقعی خودش نرسیده، بلکه برعکس او در حال ورود به باتلاقی بزرگتر از انتظار هست.
سوال پیامکی برنامه امشب: چرا غزه در صدر افکار عمومی دنیا قرار گرفت؟ یک، مظلومیت مردم غزه. دو، جنایات رژیم صهیونیستی. سه، اطلاع رسانی رسانه‌های اسلامی. و چهار، همه این موارد. دیدگاه خودتون رو به 3035 پیامک کنید. 911-64-95 های علی ثانی‌ای از گرگان گزینه دو رو فرستادن، متوجه هستن که جنایات رژیم صهیونیستی در این زمینه مؤثر بوده. البته هم در ادامه گفتن هر چهار گزینه هم میتونه در این زمینه مد نظر قرار بگیره. اما در ادامه نگاهی داشته باشیم به موضوع جدید آمریکا در قبال برجام که با توجه به تحولات غزه و در میانه جنگ غزه مطرح شده. آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش با ما همراهند. آقای باقریان سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما جناب حسینی عزیز، مستحق شنیدار و
ارادتمند بزرگوارین. ممنون از همراهیتون، توفیقی است برای من.
خواهش میکنم.
آقای باقریان، وزیر خارجه آمریکا قبل از سفر دومش به منطقه غرب آسیا در اظهاراتی که داشته اعلام کرده که خروج آمریکا از برجام اشتباه بوده. چون این اظهار نظری به نظر جناب علی نگرانی از وضعیت متحد اونها در منطقه غرب آسیا یعنی رژیم صهیونیستی هست که چون این اظهار نظری مطرح شده و چون این موضع گرفته شده؟
تقاضا میکنم با نظر جناب علی موافق هستم. شما هم فکر میکنم به کمابیش نظر بنده در خصوص برجام اصلاف کامل داشته باشید.
بله استفاده کردم خدمتتون.
ببینید همین آقای آنتونی بلینکن وقتی که به اسرائیل میره میگه من با عنوان یک یهودی اینجا حضور دارم، وقتی که به عراق میره با جلوی زدگی لنگ رو ظاهر میشه، وقتی که در جمع در واقع کابینه اسرائیل حضور پیدا میکنه، کابینه اصرار حق دفاع مشروع اسرائیل میده. به همین دلیل از سخنان آقای بلینکن نمیتونه چیزی خصوص کنه که معنی یک اتقان در یک روش و یک میشه که دکترین باشه. اتفاقا آقای بایدن تنها کابینه یه که در واقع میشه که دکترین مستند نداره. فکر کنم ممکنه بر جنگ و کاوس و هرج و مرج. اگه توجه فرمایید بعد از دیروز رسیدن آقای بایدن تا به امروز ما چند جنگ بزرگ داشتیم و حتی در سال آینده هم سال 2024 است با بودجه بالغ از یک تریلیون دلار بودجه نظام آمریکا چند جنگ دیگه هم خواهیم داشت. فهم دلیل صحبت های آقای بلینکن فقط برای این هست که ترس و اینو جدا به صراحت عرض میکنم، ترس از اینکه مبادا آتش جنگ به جای دیگه سرایت پیدا کنه و کنشگرهای دولتی و یا فرا دولتی از این مسئله ما استفاده کنن و در همین حدی که اونا در نظر گرفتن که هم اسرائیل رو کوچک کنن و هم به منابع انرژی رو دست پیدا کنن فراتر پیدا نکنه. به همین دلیل اذعان میکنه که پاره کردن برجام به همین دلیل اشتباه. این یک بخشی از همون کمپین اطلاع در واقع تبلیغاتی اونا بر دوزه بیشتر هم میتونه باشه که آقای ترامپ اشتباه کرده، جمهوری خواهی اشتباه کردن و ما راه های درست کرده. در صورتی که این کمپین تبلیغاتی بر صحبت های آقای بلینکن هم از تبلیغات فراتر نیست، کمان که در سفر امروز به ترکیه هم اگه توجه فرمایید استاندار یعنی معاون استاندار در واقع امریکا برای استقبال ایشون به فرودگاه است، یعنی ترکیه هم حتی به صحبت های ایشون هم که زیادی نداره.
خواهش میکنم نگاه بیشتری به موضوع برجام اگر بخوایم داشته باشیم.
بله.
علاوه بر موضوعات منطقه و تحولات منطقه، به نظر جناب علی یا برجام در این شرایط باید بگیم برای آمریکا در اولویت هست یا خیر؟ و در ادامه هم میخوایم به این موضوع پردازیم که برای جمهوری اسلامی هم آیا یک ضرورت محسوب میشه؟
برجام در حال حاضر به عنوان یک ضرورت برای دولت آمریکا اصلا مطرحه، کما اینکه برای گلوبالیسم مطرحه. وقایعی که در واقع اتفاق داره است و جنگ بزرگی به عنوان جنگ قدرت، شما فقط به دریای غزه فقط توجه فرمایید چه میزان ناو و اوپرات در اونجا حضور داره و بسته های حمایتی میلیارد دلاری که میتونه کشورهایی را از فقر و گنستگی و در واقع فلاکت نجات بده داره هزینه میشه. پس قضیه بسیار بزرگه. دوم اینه که ضرورت برجام برای ایران نه، ایران ضرورتی وجود نداره. ایران در خارج از برجام کنه توافقی انجام بده به اسم 6 میلیارد دلار آزادسازی و تبادل زندگی. پس ایران اگه بخواد موردی عمل کنه خارج از اون میزی که در واقع به اسم 5 برابر هستم نشون میده که ما در دولت در این دولت فعلی هم تونست این کار انجام بده. کما بر این که یک کنشگر دیگری هم در حال حاضر به عنوان مخالف ما اضافه شده به این موضوع. یعنی ما در دوران های قبل در میز 5 برابر 1 اگر افرادی حالا ما به عنوان شخص ما کنشگر دولتی از این کنیم میگفت بودن، الان انگلستان هم به این مسئله اضافه شده. یعنی به همین دلیل الان امکانی که برجام بخواد به تبدیل بشه به یک برزام میده تاریخ مصطفی چطور کل گذاشته، اگه بخواد تبدیل بشه به یک واقعه جدید با یک متن جدید، ادبیات جدید و یک روایت جدید، امکان پذیر حالا جدید. ولی من از سال از سالی اینجوری میخوام استنباط کنم که شما میخواد بفرمایید که پس این همه روی کرده نسبت به ایران و این جملاتی که در واقع یک اپیزمنتی که ازش یاد کردیم، یک مماشر زیاد کرد، چه نتیجه خواهد داشت؟ ببینید در نهایت این جنگ پایان هم پیدا خواهد کرد. این جنگ به واسطه برایند نیروهایی که در حال حاضر در عنوان کنشگر فرادولتی وجود دارن به کوچک شدن همین اسرائیل، که اسرائیل من حتی رژیم هم نمیدونم، یک پروژه میدونم، ختم خواهد شد. البته که غزه هم نابود خواهد شد، اینو بذارید کنار. ولی ژئوپلیتیک ایران رو مجبورن علیرغم نمیتونیم، یعنی با کراهت مجبورن ژئوپلیتیک که ایران قبول
کنن.
یعنی قدرتی که ژئوپلیتیک ایران در بازدارندگی جنگ هم در مورد خودش و هم در مورد دیگران، دیگر کشورها و نفوذی که داشت و تونست باعث بشه که جنگ به دیگران سرایت پیدا نکنه مورد قبول می خواهد داشت. یعنی ژئوپلیتیک نشان خواهد داد که چارچوب مرزهای ایران، یعنی ژئوپلیتیک اون چیزی نیست که ما در حالات به عنوان یک نقشه ایران به عنوان یک نشی سلاجزار که مثلا رد میده، فراتر از اینها ایران توانایی داشته که نیروهایی که اونا حالا از نیروهای نیابتی میذارن، وقتی حالا اصلی نیروهایی که در واقع اینا ادعا دارن که ایران اینا رو تنظیم میکنه، ایران تونسته اینها رو در پایان جنگ عرض میکنن، امروز این صحبت الان نیست باری نست، در پایان جنگ ایران تونسته بازدارندگی خودش رو در منطقه دیری به دنیا ثابت کنه که هم خودش از ورود به جنگ در واقع پرهیز کنه، هم بتونه دیگران رو وادار به پرهیز. و این جانب از جانب امریکا به عنوان یک کنشگر بزرگتر از منطقه به نظر من قابل پذیرش خواهد بود.
و چون این اتفاقی بعد از تحولات غزه و بعد از جنگ فلسطین به نظر شما چه تأثیری در معادلات جهانی بین المللی و همچنین منطقه‌ای خواهد داشت؟
ببینید یکی از میشه گفت اینو به عنوان شعار من مطرح نمی کنم، ما به عنوان یک فکت، در واقع فکت سیاسی، به عنوان اینکه رژیم اسرائیل شکننده است، این رژیم رو به انتها است، این رژیم حالات ذاتی داره، از جملاتی هست که به عنوان کلمات کلیدی ما استفاده می کنیم. این به نوعی داره به سمت یک فکت میره، داره به واقعیت نزدیک میشه. من عرض میکنم در پایان این جنگ اسرائیلی که در حال حاضر وجود داره، این اسرائیلی که بیش از این، یعنی بیش از نصف کمتر خواهد، این اسرائیل روابطش با دنیا دچار تضرر شده، تجارتش با دنیا دچار تضرر شده، صهیونیست بعضی از چهره ها و وجوهاتش در دنیا برملا میشه. یعنی امروز جمهوری چاد و افریقای جنوبی سفارتشون رو فراخوانده،
بله.
ببینید بولیوی، امریکای جنوبی دخالت میکنه در کنگره امریکا، 300 یهودی با دو ربا، یعنی با دو خاخام در واقع میشه گفت یهودی، دستگیر میشن. ببینید این اتفاقات داره در دنیا میفته، یعنی یک حضرت باعث شده که دنیا رو به دو قسمت تقسیم کنه. اتفاقی داره میفته، فقط تقسیم نیست، بین سیتی آف لندن و سیتی آف نیویورک، یعنی بین وال استریت و بازار فایننس انگلستان شکاف داره میفته. خانواده روتشیلد با خانواده راکفلر بینشون شکاف داره، این شکاف داره در جهانی میشه. امریکا قطعا در صدد کوچک کردن اسرائیل خواهد بود، به نوعی که با انگلستان درگیر میشه، جنگ های به جاهای کشیده خواهد شد. یعنی در سال آینده که عرض کنم یک تریلیون دلار حدودا دیگه نظام خواهد است، این جنگ جهانی که در واقع ازش یاد میکنن نیست، جنگ زیادی کشیده خواهد و علتی که این جنگ جهانی نمیشه ایران، خیلی صراحتا عرض
میکنم،
درست همه انتظار داشتن که سید حسن نصرالله اعلام جهاد کنه، اتفاق نیفتاد، بسیار عقلانی شد از جنایت اسرائیل شما کرد و حتی مخاطب خود کسایی قرار نداد، مخاطب خود امریکا قرار داد، همه نشستن که در واقع گرداننده و کارگردان اصلی این جنگ امریکا اینا چیستن و امریکا در مقابل غزه این انجام نمیده. یعنی امریکا خودش میدونه که این مردم غزه در حال حاضر نهکشی داره صورت میگیره و اسرائیل به طور مستقیم مسئول این نهکشی خواهد بود و در آینده نزدیکی کابینه های نتانیاهو اگر که در واقع مسئول این نخواهد شد چرا خواهد شد؟ صراحتا هم مطرح همین دلیل دنیا اینو خواهد فهمید و مواردی که ایران به عنوان شعار در واقع از استفاده میکنه و تبدیل به سبک سیاسی میشه هم در دکترین های جدید نظامی جهان و دیگه سیاسی جهان وارد خواهد. من اعتقاد دارم اینه که جایگاه ایران بعد از این جنگ در ژئوپلیتیک و سیاسی جهان تغییر خواهد کرد.
خیلی متشکرم. خواهش
میکنم. در ریاضیات اغلب اینو نه که اغلب بمونه فکت بود، این 99 هم چه یک بزرگتر هست برعکس یکی که از 99 بزرگتر، یعنی اون رقم اینه که بمونه یک به حماس به اسرائیل به بخشی به فلسطین به ایران میدونه میتونه در استراتژی ارقام بزرگتر از استفاد بشه که اونم وضعیت ایران بعد از جنگ.
ممنونم، متشکرم آقای باقریان، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. درباره موضع جدید آمریکا در قبال برجام در میان جنگ غزه و تاثیر اون بر تحولات منطقه گفتگو داشتم با دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل. عزیزان شنونده دعوت میکنم در بخش پیامکی برنامه